خب اینجا میدان فرهنگ شبکه رادیویی تهران، برنامه به مناسبت 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که در حال برگزاری است. همکاران محترم ما در محل نمایشگاه هستن، جمای اسماعیلی، سرکار خانم شاه مرادی، و ما رو در جریان اتفاقات امروز نمایشگاه قرار میدن. اگر که همکاران عزیز صدای بنده رو میشنوید و آماده هستید، ما آماده ایم که گزارش شما رو بشنویم. بفرمایید.
درود بر شما سرکار خانم نصرآبادی. بله، 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. اما در شبستان اصلی که بسیار بازدید کننده در حال تردد هست و کتاباشون رو انتخاب میکنن، یک بخشی هم هست، یک قسمتی هست، یک غرفه ای هم هست که متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور. در این بخش اتفاقات خوبی رو من میبینم شکل میگیره. البته نه کتابی خریده میشه، نه کتابی فروخته میشه، نه کتابی عرضه میشه، ولی به قدر اینجا گفتمانهای شکل میگیره، گفتگوهایی که از طریق حالا کارشناسان، اساتید، مسئولین هستن و کسانی هم که میآیند مینشینن و خیلی محترمانه و فرهنگی این گفتگوها یک اتفاقات رو میخواد نوید بده. حالا چه اتفاقاتی، چه خدماتی رو نهاد کتابخانه های عمومی کشور در 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هدف قرار داده؟ اونم توضیحاتی که آقای محمد رضا اصفاری، مدیر کل فرهنگی و ترویج کتابخانی، خدمتشون هستیم. عرض سلام دارم و توضیحاتشون رو میشنویم. خیلی خوش آمدید.
مهمانان محترمتون، همکاران محترم، شنوندگان عزیز کتابخان در خدمتتون هست.
خب بفهمید که نقش نهاد کتابخانه های عمومی کشور و حضور شما در نمایشگاه، هدف شما از خود نهاد کتابخانه های عمومی کشور چیه و در نمایشگاه چه ظرفیتی رو دارین استفاده میکنید؟
خواهش میکنم. برای پاسخ به سوال شما، من ابتدا یک معرفی اجمالی از نهاد کتابخانه ها برای شما خواهم داشت و انشاءالله از اون توضیح نمایشگاه رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بفرمایید.
نهاد کتابخانه‌ها 3800 کتابخانه در سطح کشور داره که این کتابخانه‌ها، عرض کنم خدمت شما، حدود 800 تاش در روستاها و 50 تاش به صورت ماشین سیار فعالیت می‌کنه.
یعنی همه نقاطی که حتی برای ترددهای راحت نیست شما در نظر گرفتین و اون خدمات رو به اونجا می‌رسونین، حتی سیار.
بله، حتی من خدمت شما عرض کنم که ما برای عشایر محترم هم برنامه داریم. این عشایری که مخصوصا توی فصل زمستان که تشریف میارن توی خوزستان، برنامه های ویژه منظم و مدون براشون انجام میشه و وقتی که با استانهای مبدع برمیگردم، باز در اون استانهای مبدع این خدمات ادامه پیدا میکنه. ما خدمات برون کتابخانه ای هم یعنی داریم.
خیلی عالی. من مینه بیاد چی افتادم؟ بیاد یه علاق قشلاق افتادم، اما در حوزه کتاب.
بله دقیقا همینطوره. و اسم این طرح هست طعم کتاب با عشایر. الحمدلله خیلی هم مورد استقبال واقع شده.
حالا ارتباطش با نمایشگاه؟
عرض کنم خدمتون که یه بخش کودک و نوجوان ما هست. ما در کتابخانه هم بخش ویژه کودک و نوجوان داریم با نام برند هدهد سفید که هم کتابخانه هامون اینجوری هست، هم یک برنامه تلویزیونی با نام هدهد سفید در شبکه پویا داره پخش میشه، همچنین یک مجله هدهد سفید داریم و جشنواره دو سالانه هدهد سفید که نوجوانا داورای این جشنواره هستن. به طور مثال گفتن خدمتتون، مثلا همین کارهایی که تو جشنواره ها داره انجام میشه جز خدمات ما هست که الان ما برشی از این خدمات رو در غرفمون داریم انجام میدیم، من جمله نشست های ادبی، شب شعر. الان همین الان که ما شما صحبت میکنم، عصر شعر مقاومت داره برگزار میشه و رونمایی از کتاب یک نویسنده فلسطینی. چند روز پیش در خدمت جناب آقای قزوه بودیم، شاعر محترم، در خدمت آقای ناصر فیض بودیم، محفل شعر طنز داشتیم.
بله خیلی هم پرمخاطب و جذاب بود.
بسیار پرمخاطب شد خدا شکر. مجریان و عوامل برنامه هدهد سفیدمون در غرفه امروز حاضرن که بچه‌ها جمع میشن، دوستان براشون قصه گویی و روش‌های مطالعه رو معرفی می‌کنن.
خب ممنونم، سپاسگزارم. درود بر شما جناب آقای محمد رضا اصفاری، مدیر کل فرهنگی و ترویج کتابخانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. من از شما عذرخواهی می‌کنم خانم شامرادی، شما منو ببخشید، ما الان فرصت کم داریم.
سلامت باشید. بعد
بریم یه سرپخش پیش خانم نصرآبادی از استدیو می‌ذارم که حتما یه بخش خوبی رو آماده کردم، اونو بشنویم. ما اینجا یه گفتگو می‌خوایم داشته باشیم با همراهان خانم دکتر ویزی نجات که می‌دونم اونم گفتگوی جالبی خواهد.
بله بسیار عالی. پس حتما یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. ما میایم خدمت شما. خیلی متشکرم.
قلمستان
در سال 1345 در یک خانواده یزدی ساکن کرج چشم دنیا باز کرد. هنوز نوجوان بود که بصری‌ها حمله کردند و جنگ شروع شد. احمد هم مثل خیلی از همسن و سالان خود راهی جبهه شد و از 15 تا 22 سالگی را در جبهه بود. جنگ تمام شد، تحصیلات دانشگاهی را با رشته مهندسی برق آغاز کرد. مدتی هم علوم اجتماعی خواند و در نهایت کارشناسی ارشدش را در رشته مردم شناسی گرفت. علاقه‌اش به نویسندگی و بیان تجربیاتش از حال و هوای جنگ باعث شد دست به قلم ببرد و نوشتن خاطرات و رویدادهای جنگ را شروع کند. حاصل کار، رمان پرفروش و خواندنی سفر به گرای 270 درجه بود. اولین رمان احمد دهخان در جشنواره ها هم موفق ظاهر شد و جایزه 20 سال داستان نویسی، جایزه 20 سال ادبیات پایداری، جایزه 4 دوره کتاب سال دفاع مقدس و جایزه ادبی سرزمین ناشناخته را از آن خودش کرد. این کتاب به زبان انگلیسی، روسی، ایتالیایی ترجمه شده است.
این کتاب با موضوع جنگ ایران و عراق می باشد که جایزه 20 سال داستان نویسی، جایزه 4 دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس و جایزه 20 سال ادبیات پایداری از افتخارات این کتاب است. این کتاب توسط پال اسپراکمن، نایب رئیس مرکز مطالعات دانشگاهی خاورمیانه در دانشگاه راتگرز آمریکا به انگلیسی ترجمه شده و نخستین رمان ایرانی با موضوع جنگ است که در آمریکا منتشر می شود.
سفر به گرای 270 درجه ماجراهای نوجوانی به اسم ناصر را روایت می کند که از مجروح شدنش در جنگ و برگشتنش به خانه مدتی گذشته، اما در حالی که درگیر امتحانات مدرسه شده دلش هوایی برگشتن به جبهه است.
کتاب سفر به گرای 270 درجه آقای احمد دهخان به عنوان اولین رمان دفاع مقدس در ایتالیا ترجمه و منتشر شده و مورد استقبال بسیار خوب خوانندگان ایتالیایی قرار گرفته.
تو این چند روزه با مخاطبین دانشگاهی ایتالیایی در دانشگاه مختلف صحبت کردیم. یکی از نکات مهمی که اونها اشاره میکردن نگاه انسانی کتاب هستش. اونها سوالاتی که میکردن بیشتر در مورد حوادثی بود که توی کتاب بود و سرنوشت آدمهایی که توی کتاب حضور داشتن. سرنوشت رسول، علی و دیگران براشون خیلی مهم بود و دوست داشتن در مورد اون بیشتر صحبت بکنن.
من رمان سفر به گرای 270 درجه را انتخاب کردم چون که می‌خواستم به مخاطبین کشور خودم یه داستان ناشناخته، جالب و جذاب هدیه بدم که در مورد ایران معاصر صحبت بکنه.
من قاتل پسرتان هستم اثر موفق و پرفروش بعدی احمد دهخان است. او با این کتاب جایزه ادبی مهرگان، جایزه ادبی منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی و جایزه ادبی هوشنگ گلشیری را مال خودش کرده. دهخان در این اثر در 10 داستان راوی دفاع مقدس و سرنوشت رزمندگان بازگشت از جنگ است. رزمندگانی که پیامدهای گریزناپذیر اون روزها رهایشان نمی کند.
شاید بتوان قوی ترین اثر این کتاب را داستان من قاتل پسرتان هستم دانست. این داستان که در قالب یک نامه نوشته شده است، تأثیرگذارترین اتفاق را برای تمام خوانندگان دنیا رقم زده است. داستان شخصی که در جبهه برای پیش بردن یک عملیات مهم مجبور می شود که دوست همرزم خود را به قتل برساند. اتفاقی شگرف که مخاطب را به شدت تحت تأثیر خود قرار می دهد. اینک او پس از سالها در نامه‌ای به پدر همرزمش به اقرار این موضوع می پردازد و جزئیات آن حادثه را برایش بازگو می کند.
دهخان در کتاب بچه های کارون با نگاهی آمیخته به طنز از نوجوانی می گوید که در روزهای اشغال خرمشهر در جبهه است و رزمندگانی را که در تدارک حمله برای آزادسازی خرمشهر هستند همراهی می کند. دهخان این کتاب را با الهام از خاطرات یک فرمانده عراقی به نام عزالدین مانه نوشته. کتاب بچه های کوهستان خاطرات سید رضا موسوی است، کسی که در جوانی و در روزهای جنگ به اسارت در می آید و پس از فراز و نشیب فراوان موفق به فرار می شود. گردان 4 نفره، آزادی خرمشهر، دشتبان، پرسه در خاک غریبه، پرنده و تانک، نگین هامون، دکتر چمران، بچه های عملیات کرکوک، بچه های تپه سوم، و مأموریت تمام از دیگر آثار احمد دهخان است. احمد دهخان علاوه بر نگارش کتاب، مقالاتی را نیز در حوزه رشته تحصیلی خود و همینطور مباحث نظری ادبیات از جمله خاطره نگاری، به ویژه خاطرات جنگ ایران و عراق، به رشته تحریر درآورده است. دهخان همچنین به عنوان کارشناس ادبی در مرکز آفرینش‌های ادبی و حوزه هنری به فعالیت می‌پردازد.
رد شنی تانک‌ها چپ و راست همدیگر را قطع کردند. منوری در آن دورها روشن می‌شود. هیچ کدام از ستون‌هایی را که به موازات ما به سمت دشمن می‌رفتند نمی‌بینیم. احساس تنهایی می‌کنم.
متشکرم از همراهی شما. ساعت 15:42 دقیقه است. همچنان در حال هوای نمایشگاه کتاب هستیم. باز هم می‌خوایم بریم خدمت همکارمون در نمایشگاه. ممنون که این فرصت رو به ما دادید. آقای اسماعیل خانم شاه مرادی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم و گفتگوی زیبای شما رو می‌شنویم. بفرمایید.
الان یه مهمون ویژه داریم. ما تا الان فقط راجع به کتاب و در واقع محتوای کتاب‌های مختلف گفتیم، ولی یه چیزی که خیلی مهجور مونده خانم نصرآبادی اینه که هیچ کس راجع به خود کتاب نمی‌نویسه. خانم دکتر مریم چهرقانی سه تا کتاب نوشتن راجع به ترویج کتاب، پیش‌پرده کتاب و کتاب گویا. و در حقیقت راهنمایی‌هایی رو دارن برای کسایی که میخوان تولید کتاب کنن یا پخش و فروش کتاب داشته باشن. خودتون بیشتر معرفی کنید راجع به این کتابا.
خیلی متشکرم. دقیقا خیلی اشاره به جایی کردید. خود مقوله کتاب وقتی پای کتاب میاد وسط خیلی مهجور واقع شده و کمتر به اون حوزه پرداختن. ناشرها برای همه کتاب تولید میکنن، ولی کسی تا حالا برای ناشرها یا کتاب فروشها کتاب تولید نکرده. ما به این فکر افتادیم که خب یک سری منابعی رو تهیه کنیم در اختیار ناشرها، کتاب فروشها، کتابدارا، کسانی که کلن در حوزه دسترس پذیر کردن کتاب برای مردم به یه نحوی دارن فعالیت میکنن، به دردشون بخوره، یه جور دستنامه براشون باشه، راهنمای کارشون باشه و بدونن که برای نزدیکتر شدن به مخاطب، به فضای ذهنی مخاطب و در اختیار قرار دادن کتاب برای مخاطب چه راهکارهای عملی وجود داره که میتونه کمکشون بکنه.
یه کتاب گفتی ترویج کتابه که در واقع به شیوه های پخش و معرفی کتاب میپردازه. خیلی خلاصه اون دوتا کتاب دیگر هم معرفی کنی.
وقتی که ترویج کتاب رو معرفی میکنیم، یکی از روش هایی که امروزه خیلی زیاد استفاده میشه برای ترویج کتاب استفاده از رسانه است، به خصوص رسانه های تصویری. و یکی از این ابزارها تریلر کتاب یا پیش‌پرده کتابه و چون خیلی متداول شده بود استفاده از اون، ما گفتیم یک کتاب هم جا داره که در رابطه با نحوه استفاده از رسانه‌های تصویری برای کتاب بنویسیم، که حاصل شد پیش‌پرده کتاب و همونطور که از اسمش مشخصه راهنمای تبدیل کردن بینندگان به خوانندگان.
بسیار عالی. و کتاب سومتون؟
کتاب بعدی هم درباره تولید کتاب‌های صوتی است یا به قولی کتاب‌های گویا. اون هم یه جور راهنماست برای ناشران که میخوان کتاب صوتی تولید بکنن.
بسیار عالی. برنامه بعدیتون چیه برای تولید کتاب‌های در رابطه با کتاب؟
انشاءالله که ما وارد حوزه های دیگه ای از ترویج کتاب میشیم، مثل همین پیش‌پرده و کتاب گویا. روش های دیگه و خیلی زیادی هست برای ترویج کتاب و سعی میکنیم اونها رو هم برای ناشرها و کتاب فروشها و کتابدارها معرفی کنیم.
بسیار اقدام مفیدیه و انشاءالله که این اقدام ادامه داشته باشه. ما الان یک سری نویسنده هم داریم، شاگردای خانم دکتر بودن که الان اینجا در خدمت آقای اسماعیلی هستن که باهاشون گفتگو کنه. جمعی از نویسندگان و شعرا و نخبگان ما هستن اونجا.
خیلی ممنونم خانم شاه مرادی. من الان در کنار و همراهان خانم دکتر رئیسی نژاد هستم که یک جمع پر انرژی هستن. اجازه بدیم به نیابت از 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا از خانم هایی که اینجا حضور دارن، همشون میدونم دستی بر قلم دارم و توانمندم هستم، با یکیشون گفتگومو آغاز کنم. خانم سلام علیکم، وقتتون بخیر. به 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ما از مرکز واحد فرهنگ و هنر یک تهران اومدیم. من الناز متمدی مدرس این واحد هستم. مرکز ما یکی از معدود مراکزی هستش که رشته به نام تربیت مربی کودک و نوجوان داره. بسیار دانشجویان فعال در زمینه کتاب کودک، در زمینه ترغیب به کتابخوانی فعالیت‌های متعددی کردن. با جمعی که امروز در اینجا حاضر هستیم، ما گروهی به نام گروه قصه دان داریم که بچه‌ها فعالیت‌های مختلف فرهنگی مثل پادکست، کتاب، که همین کتابی که حالا دست بچه هاست و امروز اومدن، کتابی به نام قصه های بیداریه که با حمایت مرکز فرهنگ و هنر یک تهران و انتشارات پایا به چاپ رسیده. 11 نویسنده از بین دانشجویان ما 15 قصه در این کتاب دارن که هر کدوم از این قصه ها یکی از مهارت های زندگی رو به کودکان یاد میده و در قالب فلسفه برای کودکان هم تدوین شده.
خب هر کدوم از این عزیزان خودشون یک فعالیت هایی در حوزه کتاب دارن، نویسندگی دارن. اگر میشه هم تخصصاشون رو بفرمایید، هم کمی آشنا بشیم باشون.
بله خواهش میکنم. خانم افسانه حسین زاده هستن، یکی از نویسنده های ما و از دانشجویان ما. همه بچه ها دانشجوهای مرکز فرهنگ و هنر یک تهران، گروه تربیت مربی کودک هستن. خانم حمیدی مقدم، زهرا حمیدی مقدم هستن که 3 تا قصه در همین کتاب دارن. خانم فاطمه قاسمی آریانی هستن که علاوه بر این که البته خودشون هم قصه دارن، همگی از مربیان خوب کودک ما هستن که در کار کتاب صوتی هم دست دارن. خانم مرضیه شعبانی، خانم نرگس باقری که ایشون هم 2 تا قصه دارن و خانم الهه یادگاری هم به عنوان یکی از گویندگان بخش صوتی کتاب قصه های بیداری فعالیت کرد.
خب شما 3 تا قصه داشتید. معمولا خانم ها قصه و داستان برای آقایون زیاد دارن، آقایون هم از این قصه داستان ها دارن. بفهمید که این قصه ها در چه حوزه‌ای هست و چطور قصه ها رو شما انتخاب میکنید، ورود پیدا میکنید که جذاب بشه برای خواننده.
بله، من اجازه میخوام ازتون اول عرض سلام داشته باشم خدمت مخاطبین گرامی. ما اگر راستش رو بخواد خیلی وسواس استاد معتمدی داشتم برای انتخاب این قصه ها که بتونن قصه هایی رو در خور انتخاب کنن، چون ما قصه های زیادی در رابطه با مهارت های آموزش مهارت های زندگی داریم، ولی تفاوت این کتاب و قصه هاش اینه که اومده از بعد فبک، یعنی فلسفه برای کودک، این قصه ها رو نوشته و طوری نیست که به شکل مستقیم به کودک بگه که این کار درسته یا این کار غلط هست، بلکه به خود کودک واگذار میکنه که با تفکر منطقی بتونه برداشتش رو داشته باشه.
خانم شما هم خیلی خوش آمدید. بفهمید که در نمایشگاه که حضور پیدا کردین، جمعی که آمدین، نقطه نظرات خاص خودتون تو حوزه همین کتاب، فعالیتتون، حضور بازدید کنندگان هم چگونه دیدین؟
ضمن عرض سلام و خسته نباشید و خدا قوت خدمت شما و تیمتون، من با تیمی که با خانم الناز متمدی اومدم، خب نسبت به سالهای قبل یه مقدار شور نمایشگاه کم بود. امیدواریم که مخاطبین ما که در زمینه کودک ما فعالیت داریم بیشتر باشه و خیلی پرشورتر برگزار بشه و جذب مخاطبینمون که کودکان هستن و قصه های ما در رابطه با کودک هست با استقبال بیشتر برگزار بشه که بتونیم این بچه ها رو جذب و ترغیب کتابخونی کنیم.
حضور رو چگونه می‌بینید؟
نسبتاً بد نیست برای تقریبا آخرای نمایشگاه، نسبتاً بد نیست.
درود بر شما. خب میهمانای دیگه هم داریم. خانم نسوادی بفرمایید.
جناب آقای اسماعیلی، خیلی خیلی تشکر می‌کنم از همه این هنرمندان و نویسندگان عزیز. فرمودن که خیلی با وسواس این داستان‌ها انتخاب شده. من می‌خوام که حالا چون کتاب هم در اختیارشون هست و خب قصه‌های خودشون عزیزانمون توی کتاب درج شده، یکی از این داستان‌هایی که نوشته خودشون هست رو انتخاب بکنن، اون چیزی که پیامش هست. می‌خوام ببینم که قلم این دوستان توی این قصه‌ها چگونه بوده، چون کار با کودک و نوجوان در واقع کار بسیار حساسیه. خود دوستان هم مستحضر هستن و بسیار هم تسلط دارن به این موضوع. می‌خوام فقط ببینم که برای شنونده‌هامون هم روشن بشه که در واقع قلم این کتاب چگونه است، قلم این قصه‌ها، و ان شاءالله از همینجا ما تشویق بکنیم نوجوان‌ها رو، حالا چه حضوری میان چه مجازی خرید می‌کنن، حتما این کتاب رو تهیه بکنن و از داستان‌هاش و از پیام‌های خوبش استفاده بکنن. کدوم یکی از این دوستان آماده هستن؟ برامون بخونن یکی از این قصه ها رو.
خانم محترمی که سه تا قصه رو زحمت
کشید. بله دستشون درد نکنه. بفرمایید خانم، خیلی خوش آمدید. سلام من به شما و همه همراهان.
سلام میکنم خدمت شما.
متشکرم.
یکی از قصه هایی که امروز خیلی نیازه که بچه‌ها باهاش آشنا بشن
بله.
و ما تونستیم تولید کنیم، مهارت مدیریت مالی هست.
آفرین.
قصه به اسم سیاره کمدی ها. این قصه به این شکل هستش که یه کهکشان توی کهکشان یه سیاره هست به اسم سیاره کمدی ها که مردم اون سیاره پولهاشون رو توی کمدهاشون جمع میکنن. بعد به این موزل میخورن که خب حالا این همه کمد جمع شده و یه عالم پول هست، حتی جای خوابیدن هم تو خونه هاشون نداشتن، حالا باید چیکار کنن؟ یک نفر اونجا به کمکشون میاد و با کمک یه سفینه میان به کره زمین، میان به کره زمین و از بچه های کره زمین میشنون که خب ما میتونیم پولمون رو به چهار قسمت تقسیم کنیم، هم پسنداز کنیم، هم با نظارت بزرگترها برای خودمون اسباب بازی بخریم، هم کمک کنیم به افرادی که نیازمند هستن و هم بخشیش رو برای خودمون خوراکی بخریم. این رو از بچه ها میشنون و دوباره به سیله همون سیاره با اسم رمزی که اون خانومی که آورده بودشون به این سیاره برمیگردن به سیاره خودشون و اینو به سیاره خودشون انتقال میدن که ما میتونیم اینطوری پول رو ازش استفاده کنیم و نیاز نیست این همه کمد سیارمون رو اشغال کنه. این یکی از قصه ها بود.
خیلی قشنگه.
نه
واقعا خیلی قشنگه. میتونه واقعا جانمایه یک انیمیشن خیلی خوب و پرفروش و دیدنی هم باشه. خیلی قشنگ بود اتفاقا آقای اسم ایلی واقعا، چون حالا من خودم یه دختر کوچولوی 6 ساله دارم، حالا خیلی که کوچولو نیست الان دیگه میفهمه واقعا خیلی چیزها رو، این مدیریت مالی رو از همین فکر میکنم حتی قبل از این باید بهش یاد بدیم و این خیلی مشکل یا مسئله بسیار بزرگی اگه بچه‌ها از الان یاد نگیرن در بزرگسالی هم به مشکلات عدیده‌ای میخورن و نکته بسیار مهمیه که تو این داستان بهش اشاره شده. چقدر خوب من تشویق شدم حتما بله. از این کتاب تهیه بکنم و بگیرم و حتما بخونم، هم خودم هم برای دخترم. آقای اسماعیلی سوال کردن شنونده هامون که شما معمولا کجای نمایشگاه مستقر هستید؟
استدیوی معاونت صدا، استدیوی شماره 2
کجاست دقیقا؟
پشت درب شماره 33 از شبستان.
آها.
و وقتی که شما در داخل شبستان هستید، ضلع جنوب شبستان دربهای فلزی هست که همه شماره بندی شده، بین درب 33 و درب 38 چند تا استدیو از معاونت صدا داریم که یکی از همین استدیوها یعنی اون استدیوی رادیو تهران در مقابل درب 33 است که ما اینجا ساعت 3 تا 4 با برنامه میدان فرهنگ در خدمت شما هستیم. در طی روز هم شبکه‌های مختلف این اطلاع رسانی های زنده رو دارن، ما برای شبکه‌های دیگه از شهرستان‌ها هم گزارش تهیه می‌کنیم. ولی اون مورد قصر من فقط این نکته رو بگم که اگه با بچهای کره زمین هم برای اون کمدهای پول می‌خواستن یه فکری بکنن، میامدن ایران، میامدن تهران و یه مز زمین می‌خریدن، همه اون کمدهای پولو باید تقدیم می‌کردن که دیگه مشکل
آقا چرا زمین بخری یه دور تو نمایشگاه می‌زدن پولاشون تموم می‌شد دیگه.
کتابا
خیلی ممنونم آقای اسماعیل، ما وقتمون خیلی کمه آقای اسماعیل.
چون مهمونان خانم ویسی نژاد
بله
دو تا از این به اصطلاح عزیزانم اینجا حضور دارن، من یک دقیقه عذرخواهی میکنم از شما و از
نهایت فرصتمون یک دقیقه است.
یک دقیقه رو فقط فرصت بدین که هم معرفی‌مون هم اون فعالیتاشو رو. سلام علیکم، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من سمانه ابوالقاسم هستم، از دانشجویان و فارغ التحصیلان واحد 1 از شاگردای خانم دکتر ویسی نژاد بودم و الان در عرصه نویسندگی کودک دارم فعالیت میکنم.
و الان کتابایی که آوردین و پوشه هم که دست همکارتون هست، اینا میشه بفهمید که چی هست اون فعالیتایی که داشتین تو حوزه کتابم؟
من دو تا کتاب کودک سال پیش چاپ کردم و امسال یک کتاب دارم که زیر چاپ هستش. یک کتاب به عنوان ناجی زمین که موضوعش زمین و محیط زیست هستش و یک کتاب به نام شق القمر که در مورد پیامبر هستش.
بسیار عالی.
خب درود بر شما خانم نسوادی، ما خدمت شما هستیم.
متشکرم. من ممنونم از همه شما مهمانان عزیز، از شما و خانم شاهمرادی عزیز هم بی‌نهایت تشکر می‌کنم. ما خیلی وقتمون کمه، باید آگهی‌های بازرگانی رو بریم و خودتون می‌دونید که چقدر حساس این جریان. بله ما خدمت شما تشکر می‌کنیم و با شما خداحافظی می‌کنیم، با شنوندگان عزیزمون هم خداحافظی می‌کنیم. ان شاء الله تا فردا، خدا نگهدار.
آقا یه دو قالیس.
آقا
یه دوغ آلیس. آقا یه دوغ آلیس بگو.
آقا یه دوغ آلیس.
آقای دوغ آلیس.
بله آقای دوغ آلیس. آلیس برای خانواده.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیاوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوست داشتنی، مهربون استدیو صدای شهر رادیو تهران که خیلی دوستتون داریم و لطف میکنید پنجشنبه ما رو هم میشنوید. البته اگه همکارای عزیزمون سر وقت به ما پاس بدن شیفت و ما بتونیم به موقع در خدمت شما باشیم. فکر نکنید ما نخواهیم بود، فکر نکنید ما با شما قهریم. اون ور گرفتار عشق خودشون میشن، ما رو این ور از عشقمون محروم میکنن که شما هستید. به هر حال من ازتون عذرخواهی میکنم. یه پنج دقیقه با این تیم دوست داشتنی آقای لکری عزیز، پیشکسوت و استاد مهربون، هدایت کننده تیم جناب آقای عربی عزیز که صدا بردار هستن، سرکار خانم ذوالفقاری که هماهنگی و دستیار تهیه هستن، بنده حقیرم هم اینجا پیش شما یه صدای ازمون در میاد دیگه، در خدمتتون هستیم. اگه دوست داشتین ما همراه باشید.
ترافیک.
خب خدمت شما عرض کنم که در بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان خاوران ترافیک سنگینه. در بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر جنوب به شمال هم از خیابان شهید ابراهیمی تا خیابان گلشناس هم ترافیک سنگینه. چه اسم قشنگی، خیابان گلشناس. بزرگراه شهید صدر مسیر غرب به شرق از تونل نیایش تا خیابان دکتر شریعتی ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید نواب صفوی هم مسیر شمال به جنوب از تونل توهی تا خیابان جوامرد ترافیک سنگینه. آخرین مسیری که میخوام خدمتتون عرض کنم بزرگراه آشنای شهید همت هست که مسیر غرب به شرقش کماف سابق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی ترافیکش سنگین است. میگه فرزندان ما چقدر با قوانین ترافیکی آشنایی دارند. آخه من قربون اون شکل ماهت برم، موتور سوار متخلف چجوری میتونه به بچهش یاد بده که آقا قوانین ترافیکی رو رعایت کنه؟ این راننده محترمی که خودش دلش سیره از مردم و رعایت قوانین و درست هدایت کردن خود رو، این چجوری میخواد به بچهش یاد بده؟ فقط یه چیزی هم بگم، یه دوره همیار پلیس گذاشته بودن اگه یادتون باشه، بابای چپ میپیچید، بابا کمرمند تو بستی؟ بابای خب خجالت میکشید، اگه نبسته بود خب میفهمه بچه دیگه، میگه آره الان میبندم، نمیگه بستم، میگه الان میبندم. بابا چرا انقدر تو میری؟ الان میریم تو دیوارا. بابا جون ببخشید الان آروم میرم. بابا اگه رعایت نکنی به پلیس راهنمای رانندگی میگم و من همیار پلیس. این بچه‌ها باعث شده بودن که پدر مادرها یاد بگیرن، یعنی بچه ها باعث شده بودن که بگیم پدر مادران ما چقدر با قوانین ترافیکی آشنا هستن. بریم یه گزارش بشنویم. اعصابم خراب شد.
فرزندان ما چقدر با قوانین ترافیکی آشنایی دارند؟ در خدمت یک آقا پسر نوجوان هستم، ببینیم که چقدر در جریان قوانین ترافیکی قرار دارند و آیا این اطلاعات توسط مدرسه و والدین در اختیارش قرار گرفته یا نه. شما چند سالتونه؟
من الان 16 سالمه.
در عمل شما این قوانین رو از کی کجا یاد گرفتی؟
بله
یا چقدر اصلا وارد هستی؟
من والدینم به هم یاد دادن، مدرسه‌ام بی‌نقش نبوده ولی والدینم بیشتر نقش داشتن تو این قضیه.
مدرسه آیا آموزش تدوین شده ای داره برای این امر، برای آموزش ترافیک به بچه ها؟
بله بله، توی دبستان که ما قرار داشتیم توی کلاس پنجم و ششم بودش، ما رو به منطقه پارک آموزش ترافیک بردن و یه سری چیزهای ابتدایی رو به ما آموزش دادن. درباره این بحثی که شما گفتید، بحثایی شده توی مدرسه ولی نه به آنچنان جدی باشه.
چه بحثایی شده؟
درباره نحوه رانندگی صحیح، درباره رانندگی کردن و مواردی از این قبیل.
توسط اولیای مدرسه این بحث مطرح شده؟
توسط معاون و مدیر و معلمان مدرسه.